بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یک تتمی راجع به تنبیه 16 باقی مانده عرض می کنم و بعد در واقع وارد بحث اصلی میشیم که تنبیه 17. اون تتمه در واقع ناظر به فرمایش دیروز آقای نائینی است. استعذار دارید که جناب آقای نائینی فرمود اگر بخواد ازرا ملاک مستقلی برای زمان باشه فقه جدید پیش میاد، ولذا قاعده لازرر دلالت بر زمان نمی کنه. حتی دو تا روایت هم که از امام علیه السلام داشتیم ایشون توجیه کرد، فرمود اینها به تسبیب یا اطلاق برمیگرده، وگرنه حالا به تعبیر ما ان للمرغ رجلا واحدا، موی پا داره. ازران ملاک مستقلی برای زمان نیست. در مقابل عرض کردیم که برخی از بزرگان اصرار دارن بگن نه، نفس ازران ولو به اطلاق نرسه، ولو علالیدم صادق نباشه، نفس ازرار موجب زمان هست. بذار اگر کسی به یه نفر ضرر بزنه ولو مثلا فرض کنید وقتشو بگیره، چیزی ازش تلف نکرده یا در حبسش نکرده، در اختیارش نگرفته، در عین حال ضامنه. خب یادتون باشه ما مفصل این جهت رو در تنبیه 13 سال گذشته وارسی کردیم، بررسی کردیم و ما عرض کردیم که از قاعده لازرر میتوان استفاده کرد زمان رو، میتوان استفاده کرد دیگه. حالا آقایونی که بودن که حضور داشتن، اگر احیانا دوستانی حضور دارید که اون بحثو نبودید، دیگه باید اون تنبیه 13 رو مفصل ببینید، وچی برای تکرار دوبارش نیست. ولذا عملا ما هم عرضمون همینه که اضرار ملاک مستقلیست برای زمان. اما یک نکته در واقع اینا تکرار بود درس دیروز، نکته جدیدی که امروزه اینه، ببینید ممکنه ما قائل بشیم که اضرار موجب زمان هست و قائلم میشیم، حالا که دوتا روایت هم داریم دیگه چی میخوایم. اما این نظر باید گستره و محدودش مهار بشه، تعبیری که حالا من نتونستم برگه رو برسونم بهتون، فردا دستتون میرسه، من نوشتم مهار گستره این اندیشه. یعنی نمیتونیم این مطلب رو که حالا به نظر ما درسته گفتیم دیگه بی حساب و کتاب بریم جلو. بله واقعا بعضی از اضرارها نمیشه قائل به زمان شد. دیروز براتون یه مثال زدم، اگر یک نفر در یک رقابت سالم، اصلا بحث رقابت ناسالم نیست، در یه رقابت سالم فرض کنید یک کارخانه ای رو میاره که تمام کارخانه های گذشته از کار میفته، یه دستگاه چاپی رو وارد کشور میکنه که سایر دستگاه های کوچک یا صنایع دستی بیچاره میشن. اینو گفتم که نگیم عدم انتفاس، نه واقعا بیچاره میشن. حالا یه دفعه مثلا یه فروشگاه میزنه، فروشگاه بزرگ سوپرمارکت، که فروشگاه های کوچک لطمه میبینن، اونا لطمشون اینه که دیگه فروش نمیکنن مثلا، یا نمیتونن با این فروشگاه بزرگ که مستقیم جنس وارد میکنه و روزی ده ها میلیون فروش داره رقابت کنن. خب اونا عدم انتفاس، یعنی این فروشنده خود تا حالا سود میکرد، حالا مثلا سود کم میکنه. خب عدم انتفاع بارها گفتیم ربطی به ضرر نداره، لا ضرر هم کاری به عدم انتفاع نداره. اما من یه دارم براتون یه مثالی میزنم که به معنای واقعی کلمه نقص در ماله، نقص در سرمایه است. خب وقتی تکنولوژی پیشرفت میکنه، یه دستگاه پیشرفت میاد، اون دستگاه بعدی قبلی دستگاه خود اصلا از قیمت میفته. خب این واقعا ضرره. خب ما که گفتیم اضرار ملاک مستقلیست برای زمان، میتونیم بگیم اینجا این تاجر کلان، تاجر بزرگ زامنه، چون ضربه زده به اون تاجرهای خود، صنایع خود، صنایع دستی. نه، اینه که ببینید مرحوم آقای نائینی به هر حال ایشون شخصیت بزرگی است، وقتی میگه فقه جدید پیش میاد اینها تو ذهنشه، ولی نکته ای که ما خدمت ایشون عرض میکنیم اینه که بین صفر و صد عدد دیگه هم هست. این که اضرار مهار ناشده ملاک زمان باشه، با اینکه اصلا ملاکی برای زمان نباشه، تا جایی که اگه روایت هم اومد روایت رو توجیهش کنیم، سرش بکنیم زیر آب یه جوری. خب بین اینا یک واسطی هم هست. ما بیان بگیم اضرار ملاکیست برای زمان، مگر حالا این مگر دیگه باید مهار شده بریم جلو. مثلا الان در تمیه 17 ها میگیم مگر احسان باشه، میرسیم الان یکی از جاهایی که اضرار موجب زمان نیست، اونجایی که از یه جهت احسان باشه ولو اضرار هم هست. یا فرض کنید اگر اتفاق داریم، الان همین مسئله که من براتون گفتم، اگر شما در قالب یک پرسش به دفتر همه مراجع بفرستید، مطمئنن همشون یه جواب میرن. بگید آقا در شهر ما یه آقای یه کارخانهی وارد کرده که تمام کارخانه های کوچک اون شهر از ارزش افتاده، کساد شده، این آدم ضامنه یا نه؟ میگن ضامن نیست. همه یه جواب میدن. خب بسیار خوب، اگر همچون اتفاقی داریم ما رو سر میذاریم، چش میذاریم. حالا اگه این اتفاقم باید بعضی وقتا بی‌منشأ نیستا، حالا همین من براتون میخوام یک کمی بازش کنم. مثلا بگیم سیره اینطور بوده، همیشه در جهان اسلام مسلمان ها تا میتونستن با هم رقابت میکردن، تو همین رقابت ها یه عده‌ای زمین میخوردن یه عده‌ای پا میشدن، تو زیست میگن تنازع بقا، همیشه تو بازار تنازع بقا بوده. تو همین حوزه علمی ما واقعا اینا دوستان از افتخارات نظام آموزش حوزه است که ما قدرش هم نمیدونیم، ولی به هر حال فکرم میگونیم هر چیزی جدیدی درستره، در حالی که آموخاس منوجهه. یه تنازع بقایی که شما تو حوزه میبینید، فرض کنید 10 تا درس مکاسب شروع میشه، 20 تا درس شروع میشه، همان روز بالاخره عقب جلو شروع میکنن دیگه. خب این مثل دانشگاه نیست که آقا این کلاس اینم استاد مثلا انتخاب کردیم برو سر کلاس، نهایتا نخواستی مثلا با ترم بعد با یه استاد دیگه برداری، نهایتش اینه دیگه. این که دیگه تو آموزش پرورش هم که این نیست، حوزه نه، یه حوزه آزادی. این درس‌ها دو سه تاش که همون روزای اول تعطیل میشه خود به خود اتوماتیک، یه چند تاش با یکی دو تا شاگرد بالاخره خودشو میکشونه، یه چند تا مثلا تا ممکنه یه درسی با 300 نفر 400 نفر 500 نفر. خب این یه نوع تنازع بقایی. خب ببینید تو همیشه سیره مسلمین اینجور بوده، این تنازع بقا وجود داشته، هیچ کس هم قائل به زمان نشده. سیره مستمره متصله الی زمان المعصوم علیه السلام بر عدم زمان بوده. بسیار خوب، این سیره، این اتفاق که پشت سیره است، یعنی اتفاق فقهی مستند به سیره. یا اصلا یه چیز دیگه بگیم، دقت کنید چون برگی دستتون بیاد ممکنه دیر خودش باتون رفیق کنه، من توضیح بدم که رو برگی فردا اذیت نشید. ببینید اصلا ممکنه ما اینجوری بگیم، بگیم که ما یه قاعده داریم به نام حرمت اضرار، درسته؟ حالا حرمت چه کار نداریم، اضرار موجب زمان است، اضرار به غیر. از اون بر ادله جواز تجارت، بلکه استحباب تجارت، بلکه در مواردی وجوب تجارت، چون تجارت تقسیم میشه به همطور که حرام داره مستحب هم داره واجب هم داره. خب ادله ای داریم استحباب تجارت، یا بگید مثلا جواز تجارت، حالا من وجوبش رو نمیگم. از اون برم ادله ای داریم که اگر کسی به کسی ضرر بزنه ضمان داره. خب نسبت این دو دسته از ادله چه نسبتی است علما؟ عام و خاص منرج چه دیگه؟ چون گاهی اضرار است نه در قالب تجارت، گاهی تجارت است نه اضرار، گاهی تجارت است و اضرار. دو تا ماده افتراق، یه ماده اجتماع. خب تو ماده اجتماع اگر تعارض کنن، چون ادله استحباب تجارت میگه مستحب است، ادله ضرر هم میگه به کسی ضرر نزنید موجب زمان است، خب میشه عام و خاص منوج. در عام و خاص منوج تعارض هم که بکنن تساقط میکنن، میریم سراغ اصل اولی. اصل اولی چیه آقایون در کارها؟ جوازه دیگه، جوازه. البته فتدبرو، یعنی فتدبری من تو برگه زدم، فتدبر ممکنه اشاره به این باشه که ادله تجارت اگر به مرز وجوب نرسه، دیروز تو درس فقه داشتیم آقایون که بودید، ادله تجارت اگر به مرز وجوب نرسد با ادله اضرار به غیر موجب زمان است نمیتونه تعارض کنه، چون ادله موجب زمان مقدمه، چون حکم امری است، حکم الزامی است، نمیتونه ادله مستحبات و مباحات با اینا تعارض بکنه. لذا من یه فتدبرم زدم. اما خب بالاخره بحث دیگه، کلاس درس باید همه چیزها رو گفت، حالا چه نهایتا درست باشه چه قابل نقد باشه. بعضی از دوستان دیر اومدن، میتونم بگم که ما تا اینجا یه مطلب گفتیم درس امروز، که ما میپذیریم اضرار موجب زمان است. این خلاصه درس امروز، میپذیریم. ولی دغدغه جناب نائینی رو که میفهمد فقه جدید پیش میاد، با این مهار کنترلش میکنیم، میگیم اضرار موجب زمان است، ولی هر کجا اتفاق داشتیم از فقها بر عدم زمان رو سرمون میذاریم، هر جام نداشتیم خود دیگه فقه جدید پیش نمیاد. که ببینید فقه جدید کجا پیش میاد؟ وقتی یک کسی یه حرف جدیدی بزنه، نه وقتی مقابل نظر فقه های حرفی بزنه، تازه تو مسئله اختلافی هم که اگه یه طرف رو بگیره که فقه جدید پیش نمیاد. همیشه فقه جدید جایی پیش میاد که مثلا یه فقیهی یا فقه های حرفی بزنن که تا حالا خلافش علما میگفتن، خب ما نمیگیم، کاری نداره که میگیم این مورد به خاطر اتفاق فقه ها استثناء شده. اگر یه جایی اتفاقی نبود خب ملتزم میشیم به اینکه اضرار موجب زمان است، ملتزم میشیم، فقه جدیدم پیش نمیاد چون اتفاق نیست. یه مطلبی که الان یادم اومد تو برگه نیست خواستید اضافه کنید، ایشون یه مطلب دیگه هم فرمود که علما اضرار رو از اسباب زمان نشمردن. دیروز نگفت آقای نائینی که از اسباب زمان نشمردن اضرار رو؟ خب ببینید یه کسی که چجور بگم بی خبر باشه میگه خب خیلی پس معلومه که این علما که نشمردن پس قبول نداشتن. من یه مطلبی رو با آقای نائینی عرض میکنم، اصلا جناب آقای نائینی مگر فقهای ما چقدر از زمان بحث کردن؟ نمیدونم درس فقه بود چند روز پیش عرض میکردم، ظاهرا درس فقه بود، حالا دوستان هستید اونجا بودید بدونی که اصلا ما کتابی به نام کتاب زمان نداریم تو فقه، خیلی عجیبه. همینجا بود؟ خب کتاب القصد داشتیم داریم که من معتقدم کتاب القصد یک صدم کتاب زمان بحث نداره، ولی اونم خیلی بحث داره، نمیخوام میگم نداره نسبت، اما کتاب زمان به معنی مسئولیت مدنی ها، نه به معنی کفالت نداریم. خب این چهار علما بحث کردن، بزرگان ما اصلا مگه بحث زمان رو به شما بگم، فقهای ما عمدتاً کارتون خواب، یعنی بیچاره جا نداشته، ردیف بودجه نداشته به قول دولتی ها، همینجوری یه جا گوشه خیابون کارتون خواب دیگه هر جور میخوابه، یه جور مناسبت شده بحث کرده. مثل خود ما، خود ما الان داریم به مناسبت لازرر داریم این بحث رو میکنیم، تازه ما داریم عرض میکنیم هیچ کدام از بزرگانی که از لازرر بحث کردن این بحث رو ندارن. ببینید شما اصول رو ببینید، فقه رو ببینید، حتی رساله هایی که مستقلن نوشته شده برای لازرر علما نوشتن این بحث رو نکردن. این نشد که ما بگیم علما نشمردن چون بحث درست نشده، کامل نشده. شاید هم واقعا یه جاهایی رو علما فرموده باشن، متا چون جا نداره نمیتونیم راحت پیدا کنیم. در هر صورت مقام ایشون مقام بلندی است، اما برهان به نظر چیزی دیگه اقتضا میکنه. یه نکته دیگه هم عرض بکنم دوستان، آروم آروم از این بحث فاصله بگیریم. ایشون دو تا روایت رو توجیه کرد، درسته؟ دیروز دیگه برگرم داشتید مطالعه کردید، ایشون روایت من عذر به شیء من طریق المسلمین فهو له ضامن رو توجیه کرد، گو این مال جاییست که سبب بشه مثلا در اطلاق کلف کنه نه صرف اضرار. خب اینم که دیروز اشاره کردیم، چرا شما روایت رو از موضوعیت می اندازید؟ اصالت الموضوعیه اقتضا میکنه که ما روایت رو طبق ظاهر خودش معنا کنیم. فقط یه چیز هست که آقا کسی بگه این روایت مال طریق مسلمینه، اگر به راه به جاده ضرر بزنه ضامنه، اما غیر راه روایت نداره. این دیگه خیلی امروزی ها میگن تحجره، خیلی تجمد یخزدگیه. واقعا اینو به دست هر عرفی بدی اینجور برداشت میکنه که امام میخوان بگن اگر کسی به یه چیزی از مسلمین متو چون سائل از راه سوال کرده بود، با یه کسی یه چیزی میزه وسط جاده وسط راه، خب این میندازه وسط راه، یه نفر میاد رد بشه، علاقش رم میکنه، مثلا حالت استراب پیدا میکنه، الاغ صاحبشو میزنه زمین، صاحب زخمی میشه. بگیم واقعا این خصوصیت داره اینا، حتما باید این الاغ هم باشه، مثلا سنگ هم باشه. خب نه دیگه، اینجور موارد الغای خصوصیت میشه. لذا یه روایت دیگه داریم که چون سند نداش من براتون نیاوردم، تو اون روایت میگه وقتی امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف حضور پیدا میکنن، حضرت راه ها رو تقسیم میکنن، مثلا کنار جاده رو میذارن برای عابر پیاده، همون که الان هست، بعد وسط جاده رو میذارن برای مرکب. بعد فرمودن، روایت هست که اگر کسی تو مسیر مرکب راه بره و ضربه بخوره خودش مسئوله، کسی تو کنار جاده راه بره و کسی باش تصادف کنه، اون تصادف که اون کسی که مقصر ضامنه. خب ببینید اینا معناش اینه که، یعنی فقط مثلا میگه مال جاده اگه ضرر بزنه، خب حالا اگر یه منطقه دیگه باشه جاده نباشه، منتها سهم بندی بشه. بعد داشتم پاورقی وسائل رو میخوندم، شارح این حدیث میگه خب این یعنی چه که امام جاده رو تقسیم میکنن، خب یه کسی میخواد وسط جاده بره، میگه نه، وقتی امام تقسیم کردن این میشه ملک امام. مضمون حرف رو میگم، بنابراین اگر وسط جاده بره در ملک غیر داره میره، و هر کس در ملک غیر وارد شد و ضربه خورد خودش مسئوله. یه دوز اگر آمد منزل شما، اتفاقا پشت در یه چاله بود، افتاد تو چاله، بخواست نیاد، جانش هم که در اومد، افتاد تو چاله، بره بیرون دیگه، چون تو ملک شما اومده بدون اذن شما. بله اگر شما دعوتش کنید شب افطاری، منتها پشت در یه چاله گذاشتید، مثلا که اصلا دیدم نداره، این بنده خودم افتاد تو چاله، خب باید بردش بیمارستان خرجش هم بدید، چون با اذن شما اومده. بذاریم آقا گفته که بله اینجور میشه که کنار جاده میشه مال راجل، اونه که پیاده هستن، وسط جاده میشه مال راکب، اصلا اون میشه معزون از امام، این میشه غیر معزون. البته توجیه بدی نیست، اما خب این رازی نیست که اینجوریش بکنیم که حالا اصلا میگه که امام نباشه، آیا نباید مقررات رو مراعات کرد؟ حالا اصلا فرض کنید وسط جاده و غیر جاده همش هم ملک عام، عموم مسلمی، ملک امام هم نباشه، و وقتی مقررات جعل میشه باید مراعات بشه. حالا که امام زمانه، اگر حکومت اسلامی باشه که امام زمان هم در رأسش نباشه، یه فقیه باشه. تازه ما که دیدید تو فقه و مصلحت چی نوشتیم، ما گفتیم که مقررات نظام ها رو حتی اگر نظام کفر هم باشه، در صورتی که خلاف شرع نباشه باید مراعات کرد. حالا یک کسی میره هندوستان میگه من میخوام خلاف مقررات هندوستان از راست جاده حرکت کنم، اونا از چپ حرکت میکنن، حالا شما یه عمری در ایران از راست حرکت کنید، اونا از چپ حرکت میکنن، خب باید متابعت کنید، نکردی هم خلاف کردی هم حرام شریع، هم زامنی اگر موجب زمان باشه. میخوام اصلا مقررات که مربوط به حفظ نظام میشه، نظام منظور نظام اسلامی نیست، نظام بشریه، نظام نوع انسانی، خب انسان ضامن دیگه، نیاز به اون توجیه هم نیست. ببینید به هر صورت این روایات هم الغای خصوصیت میشه، از اون جایی که من قرص و محکم عرض میکنم میشه الغای خصوصیت کرد این موارده، و قهرن اضرار موجب زمانه. خب به هم به فضل خدا به جای خوبی رسیدین دوستان، قرار بر این شد که اضرار ملاک مستقلی برای زمان باشه. خب اما نکته جدید درس ما این بود که ما اینو باید مهار شده و کنترل شده برخورد کنیم، تا اون دغدغه جناب نائینی لباس عمل نپوشد، فقه جدید پیش نیاد. توضیحاتش و مثالش هم زدیم. تنبیه مهمیه، من دیروز بود پریروز بود کی بود شروع کردیم این تنبیه رو، تنبیه مهمیه خیلی بحث داره، من توی دو جلسه تقریبا سر و تهش به هم آوردم، ولی فقط شما اینو نقطه آغاز خوبی حساب کنید نه نقطه انجام. هم یه مقاله ازش خوب در میاد، هم یه پایان نامه خوب ارزشمند در میاد. اما تنبیه 17 هم من مطرحش بکنم گوش میکنم آقای حسینی، برای اینکه تو همین فرصت فکر شما مشغول باشه. ببینید تنبیه 17 هم اینم تنبیه مهمیه، با این عنوان من ثبت کردم: مناسبات سلبی قاعده لازرر با سه تا قاعده. یکی قاعده احسان، یکی قاعده نفی زمان در حبس به حق، یکی هم قاعده نفی زمان مالیت. خب منظورمون چیه؟ دقت کنید توضیح میدم بعد گوش میکنم. ببینید هر قاعده‌ای که بحث میشه، این قاعده یه سری قواعد همسو داره، یه سری قواعد ناهمسو، حالا تعبیری که ما میکنیم. شما مثلا قاعده لازرر بحث میکنید، خب قاعده لازرر با قاعده نفی حرج هم اونم داریم، نفی اوز، اینا همسو هم، اینا با هم درگیری ندارن. اما خیلی از قواعد وقتی میاد یه سری قواعد ناهمسو، یعنی خلاف اون، که مثالی که زدیم سه تا مثال بود دیگه. یکی قاعده احسان. ببینید ما مگه نداریم قاعده نفی ضرر؟ ما هم که گفتیم اضرار موجب زمان هم هست، اما از اون طرف داریم لیس علی المحسنین ما علی المحسنین من سبیل، که معروف به نام قاعده احسان. انسان محسن اگه ضرب هم بزنه، ضررم بزنه، ضامن نیست. خب این اون میگه ضامن، این میگه غیر ضامن. لذا گفتم مناسبات سلبی، اگر همسو بود میگفتیم مناسبات ایجابی، حالا که ناهمسوس میگه مناسبات سلبی. خب الان در بین قاعده لازرر با قاعده احسان کدام مقدمه؟ خب حالا این نظر شماست، باید ببینیم. قاعده نفی زمان در حبس به حق، نفی زمان در حبس به حق. دیدید فروشنده و خریدار وقتی رو لج میفتن، اون کلید خونه رو تحویل نمیده، اونم چک و پاس نمی کنه. حالا بعضی وقتا نابحقه، مثلا اول گفتن تو کلید رو میدی بعد من پولو میدم، بعضی وقتا نه به حقه، و هیچ کدام نگفتن کدام جلوتر بده، واقعا هم اطمینان ندارن. اون میگه کلید رو بده، اون میگه تو کلید پولو بده. خب این حالا بالاخره ممکنه یه مدت این خونه دست مشتری نرسه یا پول دست این بشه حفظ به حق. خب این وسط یه منافعی هم فوت میشه دیگه، طرف دو روز که خونه دیرتر گیرش بیاد، خب دو روز ملکش حبس فروشنده بوده، در اختیار فروشنده بوده، حبس به حق. خب اضراره، اینجا موجب زمان میشه یا نمیشه؟ قاعده لازرر با قاعده حبس به حق، عدم زمان در حبس به حق. مثال سوم ببینید یه کمی دقیقه. علمای ما خیلی هاشون میگن اگر کسی مال کسی رو اتلاف کند ضامنه، ولی اگر مالیت رو از بین ببره ضامن نیست. مالیت، من یه مثال براتون میذارم. اگر یه کسی در فصل تابستان مثلا یه قالب یخ از یه نفر گرفت، قالب یخی که در تابستان مثلا 5000 تومان میارزه. خب بعد ضامن دیگه قالب یخ مردم رو گرفته، تا شکایت کنه و رسیدگی بکنه شده آبان ماه. قالب یخ هم فرض کنین مثلی باشه ها، یعنی عینش به همون اندازه به همون چیز تو بازار هست دیگه، قالب یخ دیگه، اندازه وزنش و کیفیت ها. میگه خب یه قالب یخ بگیره ببره بهش بده دیگه. قالب یخ در شهریور 5000 تومان بود، الان 5000 تومان نمیارزه، 50 تومان نمیارزه. خب ببینید مثلش دیگه از نظر شکل، از نظر جنس، از نظر اندازه، ولی مالیت این کجا، مالیت او کجا؟ 5000 تومان تا 50 تومان. یه پرونده داشتیم زمان قبل از انقلاب، شکایتی شده بود که بله یه نفر برفش رو ریخته پشت بام ما، بعد حالا یا جک بود یا واقعیت بود، بعد رسیدگی شده بود، گفتم خب باید بره برف رو بیاره پایین دیگه، ریخته بد کاری کرده ریخته، شده بود خرداد ما دیگه برفی نمانده بود. بعض وقتا تا رسیدگی میشه اینه دیگه، طرف تابستون شکایت کنه زمستون میرسه. خب زمستون آقایون در زمان مثل و مثل مثل به مثل بلدید که کالایی که موجب زمان هست گاهی قیمیه گاهی مثلیه، گاهی قیمیه گاهی مثلیه. قیمی اگر باشه خب قیمتش اون مشکل نداره، اگر مثلی باشه تو مثلی میگن هم جنسش باید همون باشه، یخ یخ، هم صفاتش مثل او باشه. مثلا اگر اون قالب بوده اینم قالب باشه، اگر اون خرد بوده اینم خرد باشه، اگر اون یخ مثلا با آب چشمه اینم آب علی بوده اینم با همون آب باشه، اگر اون گچ نداشته اینم نداشته باشه. ولی نگفتن اگر اون 5000 تومان میارزه اینم 5000 تومان میارزه. البته یه زمانی ما برسیم احتمال ما عرض میکنیم خودت بعضی از قیمت‌ها جزء مثله، یعنی واقعا یخ شهریور جنسن غیر از یخ زمستانه، چون کارکردش فرق میکنه. ولی خب حالا که آقایون نگفتن دیگه، حالا نفی زمان به مالیت بحث قشنگیست، برسیم مثالاشو باز براتون بزنیم، آثارش هم بیشتر متوجه میشید. آقا این قاعده لازرن یه مناسبات سلبی با این قاعده داره، تحت عنوان تنبیه 17 مناسبات سلبی یعنی ناهمسویی این قاعده با این سه تا قاعده، اگر بشه چه کار باید کرد. یه چیزی که من دوستان سفارش میکنم به شما آقایون که قواعد فقهی نوشتن من القدیم الی الجدید، من ندیدم یا خیلی کم، حالا احتیاط میکنم آقایون وقتی یه قاعده رو میارن بحث از سندش میکنن، یعنی اول توضیح میدن قاعده رو در بیان قاعده خیلی هم قشنگ، بعد مدرک قاعده، بعد تطبیقات قاعده، گاهی هم استثناءات قاعده، اما مناسباتش با سایر قواعد چه همسو چه ناهمسو مهمه بحث نمی کنن، در حالی که به نظر می رسه اینم جزء فاکتورهایی است که باید بیاد، یعنی جزء اجزایی است که باید تو بحث قواعد فقه وارد بشه و مورد گفتگو واقع بشه. به هر صورت حالا اینم یک مثال روشی در تحقیق شما چی بخواد
اصرار هر وقت محقق بشه در یک قالبی
هم همتوفانی داره هم مفهومیه که گسترش غیر زمان رو هم میگیره.
بحث من اصرار رو به عنوان یک پارادایم میشه قبول کرد در دیمار، اما به عنوان یک سبب خاص نمیشه قبول شد.
اگه شکل بکنم با شما یه جو بگید من بفهمم. این که تعینات زمان روش، ببینید بحث به کار میبرید، ولی روشه خب یعنی چه روشه؟ یعنی شکل محتوا نیست،
قالب خاصیه،
قالب که فرق میکنه. نه اینجور به من بگید، اینجور به من عرض میکنم من بفهمم. بالاخره یکی از عوامل هست یا نه، یکی از سبب ها هست یا نه؟ یا مثلا میگید پارادایم، پارادایم اگر باشه که میشه پدر جد یا اسباب. پارادایم معنی روش که نیست، در واقع یک اساس و بنیان میشه، یک مبنا میشه برای خیلی از موارد زمانها. یعنی میخوام بگم اون مناقض با حرف مانر تأییده. لذا واژه ها رو اگه بخوام فنی به کار ببریم با شما، یه مقداری قابل مناقشه است. حالا با همون ادبیات خودمون صحبت کنیم. اگر بله شما میگفتید اضرار همیشه یا در قالب اطلاف یا علالید مثلا همیشه همونست که علما گفتن، بله این اشکال شما وارد بود و ما باز پس بگیریم. ولی من از دیروز بود پریروز بود که این بحث رو شروع کردیم، تنبیه شانزام هی دارم میگم که خود این یه تعیناتی داره غیر از اون. همین مثال تجارت که زدیم، ولی ما به خاطر سیره نپذیرفته، اما این اطلاف که نیست، علالیت هم نیست، اما در این حال موجب زمان یعنی اضرار هست. هم پوشانی هم خب اشکال نداره که، یعنی در واقع اضرار گاهی در قالب اطلافه که بین ما و آقای نانی اتفاقه، گاهی در قالب علالیده که ایشون هم قبول داره. اونجایی که در قالب هایی که ایشون قبول داره نیست چی؟
قالبش
رسد کنیم نسی جو ببرد خالقو قال همینه دیگه، نه لازم نیست ازمین چه قالبش رسد کنیم، یعنی بگیم مثال بزنیم. خب مثال بالاخره اضراره، موضوع دیگه برای دلیل ما. بسیار
اگر زمانش به هر وقت بخصا همون مثال که برمیزه و به سیره بسید کردیم، این خود این دوباره باید بررسی شد چرا این آقای نیست به عدم زمان بخوبان. این یه محصولیه که از تمدن قدیم اومده هی داره قبضی ها رو داغون میکنه.
ببینید سیره، اگر یه دفعه تو اصل سیره شک داریم یا اتصالش به عصر معصوم شک داریم، خب ولی هر جا تو فقه به یک سیره مستمره برخوردید، چه منشأش رو بفهمید چه نفهمید باید قبول کنید. تازه اگر نفهمید بهتره،
ولی
که
اتصالش محل بحثه.
خب من کلام میلم میبینید اتصالش محل بحثه، این دیگه بستگی داره به صغرا، ولی برای خود بنده مسلمه که یعنی در گذشته ما تو تمام تاریخ نداریم حتی یه رگه ای یه اشاره ای که گفته باشن در رقابت آزاد موجب زمانه. اصولا به شما میگم وقتی انسان هین و من الدهری با این کتب فقهی سر میکنه، میتونه ضرورت ها رو و سیره ها رو تشخیص بده. بله شما اشکال سغرویتون اون من نمیتونم جواب بدم چون کار ما نیست، باید انسان داره جستجو بکنه. خب بله اشکالتون اشکال خوبیست، اما اشاره کردم ببینید اگر یک مطلبی ضرورت فقه باشه، باز مثل دوستم اشکال نکنید که خب ما چه میدونیم. فرض کنید یه جاهایی هست که انسان به چی میرسه؟ به ضرورت فقه میرسه. نماز ظهر چهار رکعته، نماز صبح دو رکعته، جزئیات عبادات، جزئیات معاملات، خیلیش این طوریه، ضرورت فقه. اگر کسی خلاف این ضرورت بگه، یعنی یه مبنایی رو پیش بیاره که این ضرورت فقه زخمی بشه، این میشه فقه جدید. لذا فقه جدید لازم نیست که مثلا کل فقه رو به هم بریزه. یک موردم که یه چیز جدیدی بیاره که هیچ کس ملتزم نیست، یعنی ملتزم به خلافش انا، این میشه فقه جدید. اما اگر یه مطلبی بگه که اختلافیه، یا یه مطلبی رو بگه که دیگران گذشتگان ساکت بودن، یه مطلبی که خلاف مشهوره، اینا فقه جدید نیست. حالا چه در یک مسئله چه در هزار تا مسئله، بلیزا ادعای سخت دیگه. بله بله نه، یعنی فقه جدید با مخالفت با ضرورت فقه پیش میاد، اینطوری میشه دیگه. الحمدلله رب العالمین.